بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدماتی بودیم که قبل از ورود امر معروف و نهی از منکر عرض شد. این مقدمات بعدش مقدمات عامی است که توجه به اونها به طور کلی لازم بود. بعضش هم مقدماتی است که در حقیقت امر معروف و نهی از منکر را در یک فضای کلیت فقه تربیت قرار میده، یعنی جایگاه اون را تو فقه و تربیت مشخص میکنه. به هر حال تو مهندسی فقه تربیت امر معروف و نهی از منکر که میخواد قرار بگیره نیاز به یه مقدماتی داره که اینو مهندسی رو تبیین بکنه. مقدمه ششمی که در جلسه دیروز شروع کردیم، کلیت این مقدمه، روح کلیش این بود که مهمترین خصوصیات این قاعده امر معروف و نهی از منکر یا این روش تربیتی با یک نگاه تربیتی و فقهی تبیین بشه. عرض کردیم در این مقدمه ششم 7-8 نکته را به صورت پیوستار و منسجم عرض میکنیم. یکی دو نکته رو دیروز عرض کردیم. یکی این بود که امر معروف و نهی از منکر در اداد اون دو قاعده ارشاد و هدایت و تربیت و دعوت و مانند اونها به مثابه روش باید تلقی بشه. اینا من قبل از ادامه این تو پرانتز عرض بکنم، حالا دوستان سال قبل بودن، ما تقریبا یک سال اون دو قاعده رو بحث کردیم. قاعده دوم تو نامگذاریش، قاعده اول قاعده ارشاد یه نام سنتی فقهی داره، ارشاد جاهل. قاعده دوم یه جایگاه و نام مشخص فقهی نداشت تا اونجایی که حالا ما به ذهنمون اومد و تفحص داشتیم، ولذا فعلا نامگذاری ما بین دو سه تا واژه همینجور در تردید بودیم: هدایت و تربیت و دعوت و امثال اینها. و فعلا من در این بحث ها اون را به همون قاعده هدایت و دعوت تربیت نامیدم. دوستانم حالا پیشنهادهای مختلف داشتن، فعلا یه نام ترکیبی اینجوری آوردیم. خب نکته اولی که دیروز عرض کردیم اینه که امر معروف نهی از منکر مثل ارشاد و مثل هدایت و تربیت نه مبنا نه هدف که روشن است و اصلا نیست. با اون تفسیری که ما از اصل و روش میدادیم، اصل هم نیست، بلکه یک روش و یک فعالیتی است که در جهت تغییر در افراد و دیگران پدید میاد. این یه نکته دیروز عرض کردیم. نکته دومم این بود که روش‌ها تقسیم میشه به روش‌های ایجادی و ابتدایی و روش‌های اصلاحی و تغییر دهنده. این هم در تعلیم و تربیت گفته شده، امر معروف و نهی از منکر در گروه دوم قرار میگیره. و از شبت که این داره، این دو نکته شد چیز دیگری هم گفتیم، این دو نکتهش من الان یادم هست که دیروز عرض کردیم. یه نکات دیگری هم در همین مقدمه ششم در تبیین این روش که بحث تحلیلی است عرض می‌کنیم. نکته دیگر این است که روش‌های تعلیم و تربیت و تربیتی تقسیم می‌شود به روش‌های گفتاری و رفتاری. بعضی از روش‌های اصلاح یا تغییر رفتار یا اخلاق روش‌های گفتاری است، بعضی روش‌ها روش‌های عملیاتی و رفتاری است، مثلا تشویق‌های عملی و چیزایی از این قبیل. یک گروه سوم هم از روش‌ها داریم که حالت ترکیبی و تلفیقی است و کم هم نیستن از این نوع روش‌ها که هم شکل‌های گفتاری دارند هم شکل‌های رفتاری. و امر معروف و نهی از منکر در همین گروه سوم قرار می‌گیره با توجه به دامنه و شمولی که داره. حداقل روی مبانی مشهوری که الان هست دارای یک امر معروف نهی از منکر مصادیق و مراتبی است که بعضی از اینها گفتاری است، بعضی از اونها رفتاری است. گرچه صبغه گفتاری اون که جنبه امری باشه برجسته تره، ولی حداقل رو مبانی مشهور مصادیق رفتاری هم داره. این هم یک نکته. البته مباحث آینده ممکنه روی این نکته یک تأثیری بگذاره، اما اجالتا میشود رو مبانی مشهوری که اینجا وجود داره این را به عنوان روشی از نوع سوم که ترکیبی از و تلفیقی از گفتار و رفتاره، یعنی درجاتی داره که گاهی گفتاریه گاهی رفتاریه، از این نوعه. در شبیه تنبیه و تشویق هم همینطوره دیگه، ما تنبیه و تشویق گفتاری داریم تا رفتاری یه تیف داره، اما معروف از منکر هم همینطوره. نکته چهارم که ظاهرا گفته بودیم این را، این بود که بله اینو دیروز گفته بودیم که سوم دیروز بود اینی که عرض کردیم چهارم میشد، این گفته بودیم که روش سلسله مراتب داره و بعضی روش ها خیلی عامن و امر معروف هم از اون قبیله، اینو گفته بودیم. پس چهار مطلب تا اینجا شد به اضافه این سه نکته ای که دیروز گفته شده بود. یک نکته دیگر هم این است که عرض شود که روش های تربیتی در جای خودش عرض کرده ایم که روش های مصرح و غیر مصرح داریم. مقصود ما از این اصطلاح این است که برخی از روش های تعلیم یا تربیت روش هایی است که در متن آیات و روایات و منابع دینی ما تصریح شده، اینا روش هایی است که به عنوان اولی توصیه شده. اما خیلی از روش ها ما داریم که روش های غیر مصرح هست. گفته شده که قرآن را آموزش بدید، یکی از کارهای بسیار مورد ترغیب اینه که آموزش قرآنه، اما اینکه حالا چگونه آموزش بدید قرآن، به روش مثلا هجایی قدیمی که تو مکتب خانه های قدیم بوده یا به روش هایی که امروز آمده، اینا چیزی نیست که تو خود دین گفته شده باشه. البته دین در اتخاذ روش های ملاک ها میده، مثلا اینکه بهترین روش رو شما انتخاب بکنید، متقن ترین یا سریع ترین روش، این استحباب داره، ولی یه قاعده کلی فقهی است. اما اینکه خصوص این روش، این چیزی است که از تجربه و تجربه خود بشری میاد بیرون. ولذاست که روش ها مثل اصول هم همینطوره، روش ها اصول خیلی از چیزها حالا در تعلیم و تربیت اینه، در اقتصاد، در سیاست، در جایی دیگه هم همینطوره. بعضی از روش ها، آداب، اصول چیزایی است که در متن روایات به عنوان اولی آمد وارد شده، بعضی است که نه، ما یک قواعد و عناوین کلی داریم، خود روش یا اون ادب یا ویژگی این از تجربه به دست میاد و مشمول اون عناوین عام قرار میگیره. این دو نوع روش هست. این بحث رو ما وقتی که در کتاب قضا میگفتیم یا جای دیگه راجع به آداب اینو مطرح کردیم، چون این آدابی که در کتاب قضا اگر برید ملاحظه بکنید، یا همین آداب که در تجارته، یا همین آدابی که در تعلیم و تربیت مثلا در منیه آمده، این آداب، این تقسیم در بابش جاری است. برخی از این آداب رو که فقها ذکر کردن آدابی است که تو متون آیات و روایات ما وارد شده به عناوین هل اولیه، اما بخشی از همین آدابی که توی کتاب قضا یا تجارت یا جای دیگه میبینید در فقه، آدابی است، یا تو همین منیت المرید میبینید، آدابی است که با اون عناوین چیزی وارد نشده، یک ضوابط عامی فقه و شریعت داده، بر اساس اون ضوابط این آداب یا این روش هایی که ما الان داریم بحث میکنیم مصداق اونها قرار میگیره. اینجاست که اون وقت تجربه خود بشر جا پیدا میکنه. برای همیشه گفتیم که فقه توی این نظامات و اصول و روش های، حالا چه در تربیت چه در اقتصاد یا هر جای دیگه، یه جایی به عناوین اولیه ورود کرده، یعنی مصداقی تعیین میکنه، یه جایی نه کلیه و مصادیق و نمونه ها میره از علم و دانش بشر میاد بیرون. خیلی چی؟ نه نه خب حالا یه دیدگاه های روشن فکر معابانی وجود داره که بحث های روشی در اینجا همه ارشاده، نه ولی خب اصول متقن جا افتاده فقهی نه، اصل موضوعیته. جواب سوال ایشون اینه که وقتی که فقه و منابع ما وارد شده، یه ریزکاری هایی مثلا در آداب غذا خوردن داده، یا ریزکاری هایی در قضاوت داده، یا در تجارت ذکر کرده، حالا به عنوان گاهی واجب گاهی مستحب، همش هم فقه دیگه، اینکه مستحبات میگیم اخلاق رو از فقه میبریم بیرون هیچ وجهی نداره، یا حرف بی جایی است که از هانی آمده، همش فقه. از شبات که مگر اینکه اصطلاح را کسی بخواد عوض بکنه، ولو فقه. حالا اصل اینه که هر چی تو منبع و دلیل میاد موضوعیت داره. بله اگر یه قرائنی پیدا بشه که نه این موضوعیت نداره، اون دستش برمیدم، اصل اینه که موضوعیت داره. این یه نکته که حالا در پاسخ فرمایش شما هست، یه جایی هم اینو بحث کردیم، البته تو جای بحث بیشتر هم این نکته داره. و یه نکته هم نمیدونم یه جایی باز این نکته حاشیه‌ای دارم عرض میکنم، اینم رو گفته ایم که اون در اونجایی که بحثی داشتیم تو اون مباحثات جلسات خودمون که دین اقلی و دین اکثری، ما در اون بحث دین اقلی و اکثری که از مباحث امروز هم هست و اینها، اونجا اینو عرض کردیم که این اقل و اکثری یک امر پیشینی نیست که ما بگیم آقا یک قاعده عقلی پیشینی داریم که اون اقتضا میکنه بگیم این اندازه جزء دینه، این اندازه اولیات دینه، اینا نیست. این پیدا کردن اقل و اکثر این امر پسینی است، یعنی باید بریم تو خود منابع و متون ببینیم چی گفتن چی نگفتن. حالا این روش های مصرح و غیر مصرح همینطوره، این چیزی نیست که ما بتوانیم با یک فرمولی بگیم اینا جزء عناوین اولیه است اینا نیست. نه باید بریم تو خود متون ببینیم کدام را به عنوان اولی آورده کدام نیاورده. حالا این حاشیه را بذاریم کنار. غیر مصرح ها یک قواعدی ما داریم که اونا را اون روش را یا الزام میکنه یا تحریم میکنه یا ترجیح میده، یعنی یک قواعد عامه داریم که این روش هایی که میخواد تو اقتصاد، سیاست، تربیت، نمیدونم چی بیاد، میگه این روش را، این اقدام که شما را به اونجا میرسونه، این واجب، حرام، مستحب، مکروه، اینو میگه. و خب این تقسیم را که ملاحظه کردید، اگر بیایم در امر معروف نهی از منکر بخوایم بحث بکنیم، روشن میشه که خیلی واضحه که امر معروف نهی از منکر به عنوان یه روش اصلاحی و تربیت عام از روش‌های کاملا مصرح، یعنی از مهمترین روش‌های مصرح به عناوین اهل اولیه است، به همین عنوان خودشه. البته در آینده خواهیم دید که یک عناوین عامه هم داریم که از دل اونها امر معروف هم استخراج میشه، یعنی اگر ادله خاصه امر معروف و نهی از منکر نداشتیم، یک ادله عامه ای داریم که از اونها امر معروف و نهی از منکر استخراج میشه، که ادله عامه توی کتب فقهای ما یکی دو تاش آمده، سمین اخلال نظام و نمیدونم اینجور چیزا آمده که شاید اونها بی اشکال نباشه، ولی عناوین دیگری داریم که از دل اونها امر معروف نهی از منکر بیرون میاد. اینو وقتی وارد ادله وجوب بشویم بحث میکنیم. من روز اولم اینو اشاره کردم، تکمیل بکنم که ببینید ما همین نرم افزار فقه که ملاحظه بکنید، حالا کتب قدما که ببینید، همه امر معروف نهی از منکر این کلیاتشو آوردن از عصر اول هم بوده تا امروز، اما کتاب هایی که حالا علاوه بر این کتاب های عمومی که تون نرم افزار هم جون مرور که بکنید بحث رو میبینید، اون کتاب هایی که بیشتر الان محل مراجعه ماست برای دوستانی که حالا میخوان تمرکز بر بعضی منابع بکنن، در دوره اخیر الان ما جواهر داریم و عرض شود که اون فقه الصادقه که خب بالاخره به بحث پرداخته، خوبه تو دوره اخیر خودم مفصل نسبتاً توی نرم افزارم هست، و یکی هم مواهب آقای استاد عبدالعلای سبزواری است، یکی هم جلد دوم همون ولایت الفقیه آقای منتظری است که باز نسبتاً به این بحث پرداخته. و بله معذب الاحکام چین هم مواهب گفتم، این سبق لسان بود، مواهب تفسیرشونه. مواهب فقهی هم داریم آقای سبحانیه، چون ما تو مکاسب داریم بحث میکنیم اینجا به جا میکنیم. این چهارتاز مرحوم آزیام شرحی بر تفسیر ظاهرن داره که تو این نرم افزار هست، اونم اون شرح جلوی نامش هم توی نرم افزار نوشته که آزیا، اونم بحثای دقیقی داره. برحال این چهار پنجتا مطرح، بقیه هم حالا همون سیر تاریخی که میبینید وجود داره، اما بحثا خیلی مجمل و سریع دیگه. خب برگردیم به اون بحث. از کردیم که روش های مصرح به عناوینه ها در روایات داریم و روش هایی که مصرح نیست و حکم اونها با قواعد عامه تعیین میشه که این روش واجب، مستحب، مکروه، حرامه، با اون قواعد عامه معلوم میشه. حالا مثلا در تعلیم قرآن که به عنوان یک امر مستحب گاهی هم واجبه، خب باید با یه روشی انتخاب کرد. اما اگر روش قدیم یه چیزی بوده، امروز یه روش دیگری آمده که سهل‌تر و راحت‌تره، بعید نیست که یه عناوین عامه‌ای داریم که ترغیب میکنه، الزام نمیکنه به اینکه این روش بهتر رو انتخاب بکن. یه جاهایی هم ممکنه به حد الزام برسه. میخوام بگم و اینجا اون حلقه ایست که علم با فقه ارتباط برقرار میکنه دیگه. ببینید فقه ما چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در تربیت، در حوزه رفتارها که اون بحث روشیه، یا اصول که اون کیفیات کاربرد روشه وارد میشه، مبانی که تقریبا وارد نمیشه، تو اهداف هم حالا با یه تفصیلی فقه ورودش تو اولا توی روش هاست و تا حدی میاد تو اصول. دایره ورود مستقیم و اساسی فقه توی نظامات اداری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تربیتی تو حوزه همون اصول و روش هاست. اون وقت گاهی فقه با عناوین اولیه وارد میشه، میگه این تصریح شده در متون که این روش، این اصل، و خیلی جهاست که نه، یه قواعد کلی داده که علم میاد انواع شیوه ها و روش ها رو استخراج میکنه، تجربه بشر چی داره کشف میکنه، این قاعده کلی میگه حالا این خوبه بده چیکار بکن با این، اینجوری چی میشه. وقت ما وقتی که یه نظام تربیتی اقتصادی میخوایم سامان بدیم، حالا ما یه عرضی که داریم میکنیم حواشیه که میره به سمت در توضیح بحثه و بیشتر میره تو فلسفه نظامات اسلامی. در واقع فقه داره بعضی جاها مستقیم وارد شده، بعضی جاها با عنوان عام و از یه منظر کلان وارد شده. اونجایی که از منظر کلان وارد شده تغییرات خیلی راحته، یعنی تحولی که تو تجربه بشر پیدا میشه، امروز این روشه، بعد که دیگه میاد این قواعد هم راحت خودشون همینجوری منعطف بر اینا تطبیق پیدا میکنه، ممکنه یه زمانی بر این تطبیق پیدا بکنه بگه این خوبه این روش، زمانی بشه بد یا حرام بشه واجب، واجب بشه مستحب. اما تو اون قسم اولی که مصرحه اون به این سادگی نمیشه عوضش کرد مگر اینکه عناوین مزاحم بیاد. اینا حالا فرمول های فقهی است که تو این چه قرار میگیره. اگر خدا کمک کرد اون بحث فلسفی نظامات اسلامی رو شروع کردیم، اون وقت اینا رو باید اونجا تفصیل بدیم. البته معمولا این بحثا جای مختلف عرض کردن. خب اینم نکته پنجم بود که روش های تربیتی مثل روش های سیاسی، اقتصادی، مدیریتی تقسیم میشه مصرح و غیر مصرح، و امر معروف نهی از منکر از روش های مصرح هست، عام بسیار کلیدی مصرح هست، اما با این تفسیره که اگر این تصریحات هم نبود می توانست به عنوان روش غیر مصرح هم به شمار بیاد. چرا؟ چراشو بعد خواهیم گفت که قواعد عمومی ما داریم که از دل اونها امر معروف هم میاد بیرون. اینم یک بحث که باز میبینید حالت تلفیقی داره، ضمن این که مصرحه ولی ظرفیت این هست در فقه از عناوین عامه اینم استخراج بشه به شکل غیر مصرح هم در واقع جایگاه فقهی داره. مؤکده دو تا نیازه، عناوین عامه دو نیازه، یکی مؤکده اجتماع عناوین موجب تأکد یک تکلیف می شود، یکی این که در شرایط ممکنه این عناوین متفاوت یک تمایزایی پیدا بکنه. نه، ما به نظر اون میاد که امر معروف و نهی از منکر اگر تربیت رو به معنای عام گرفتیم که ما اینجا الان در فقه و تربیه به اون معنا داریم اقدام میکنیم، در همه موارد نقش اصلاح و تغییر و تربیتی داره. نه درسته. حالا ما این اون تو بحث جهاد بودید شما. ما ببینید حالا این نکته رو من عرض بکنم. ما در جهاد اینطور گفتیم، در جهاد و قصاص و دیات رو با امر معروف نهی از منکر تطبیق دادیم. اون حتما گوش کنید. اونجا عرض کردیم که در عرض شود که در جهاد و اینها اینطور است که در جهاد اینجوری عرض کردیم، در امر معروف نهی از منکر گفتیم که تغییر میده، سبقه غالبش تغییره، اصلاح و تغییره. در جهاد گفتیم سبقه غالب اون قلع و قمعه، یعنی موضوع رو منتفی میکنه. اما اونجا عرض کردیم که جهاد در این حال یه سبقه تربیتی داره، یه سبقه تربیتی داره، برای اینکه برای دیگران بالاخره یه زمینه درست میکنه. اینجا هم حالا ما از همون نکته در اینجا منتقل به اینجا میشم. ما وقتی میگیم این که گفتم معنای عام، مقصودم همین بود، یعنی در واقع امر معروف نهی از منکر سبقه غالب اون تربیت معنای خاصه، یعنی ناظر به اونیست که طرف امر معروف نهی از منکره، ولی به اون مراتبی میرسه که اگر بگیم امر معروف نهی از منکر هست، حالا آقای تبریزی اونا رو قبول نداشتن، بعدا بحث میکنیم، اگر رو فتوای مشهور بگیم اونجایی که قلع و قمع میکنه، یا حتی بعضی قتل هم در اون قرار دادن، حتی تا قتل هم آمده، اگر اون رو بگیم اون وقت تربیتیش از اون وجهه عام میشه، یعنی این کار یک اثر تربیتی تو کلیت جامعه داره. ولی این اون قصه است، این اون قصه است. عرض شود که حتما اون یکی دو تا بحث قبلی رو اگر قراره برای کسی که ادامه بده اونا رو ببینن، چون اونا بحثای تربیتی مهمی بود مقایسش با اون بحثا. اینم یک بحث تمام میشه. بحث دیگرم این است که اینو ظاهران گفتیم، روشن هم هست که بله اینو چون قبلا گفتیم دیگه عرض نمی کنم. یک بحث نکته دیگری در ذیل همین مقدمه ششم این است که اون چه که تا کنون گفتیم امر معروف و نهی از منکر روش اصلاحی و تغییری است که حالا غالبا ناظر به همون مخاطبه و متعلقه و گاهی در یه مراتبش ناظر به کل جامعه است، نسبت به اون این حالت رو نداره، همونطور که توضیح دادم. این روش که روش عام است منافات با این نداره که خود این روش یک زیر روش هایی داشته باشه، این کاملا معقول و متصوره. الان که کسی میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، خود این اقدام شیوه های مختلف و شکل های گوناگون میتواند داشته باشه، غیر از اون درجات و مراتبی که باز مصرحه و در فتاوا آمده، حالا روایات هم بعد بررسی میکنیم، غیر از اون ممکنه خود اجرای این نیاز به یک شیوه ها و روش های دیگری داشته باشه. این قابل جمع با اونه و ممکنه. بله اونم میتونه حالا اون جدا عزم بکنه. حالا اینو تمام بکنیم. یکی از مثلا روش امر و معروف نهی از منکر همینه که امر و معروف نهی از منکر از طریق تشکیلات انجام بشه، یک سازمان براش درست بشه که همون امور حسبه، حسبه به معنای اول قدیمی همین بوده دیگه. حسبه یکی از شؤونش یک سازمان و تشکیلاتی بوده برای اینکه امر و معروف نهی از منکر بکنه به صورت متمرکز. حالا ممکنه این دولتی باشه، ممکنه نه مردمی هم باشه دا. مثلا همین کارهایی که توی گروه های مردمی انجام میدن، با هم جمع میشن و یک سامانه درست میکنن برای اینکه تو شهرشون یا یک مجموعه ای مثلا امر معروف نهی از منکر بکنن، کاری که مثلا حالا بسیج یا ستاد احیا مثلا گاهی انجام میده، گاهی هم نه اصلا این تشکل های مردمی خودشون انجام میدن. میخوام بگم که این روش یک روش عامی است که خود اون گاهی یک زیر روش هایی داره که حالا به عنوان مقدمه است یا یک شکلی از تجلی اون امر معروفه که در ذیل امر معروف نهی از منکر قرار میگیره. اینم یک مطلبی که در تحلیل های تربیتی باید به این توجه داشته باشیم. همونطور که ارشاد جاهل هم همینطور بود، اون یه فعالیت آموزشی بود، اعلامی تعلیمی بود، اما اون فعالیت ممکنه که به عنوان روش عام تربیتی بود، تعلیمی بود، اما همون میتواند شاخه های یعنی راه ها و شیوه های متعددی در ذیل اون تعریف کرد و دارای اون شیوه ها باشه. اینم علل اصول امکانش هست. اینم یک مطلب. یک مطلب دیگری هم که بدون ترتیبی که نوشتم چون ایشون سوال کردن عرض میکنم این است که امر معروف نهی از منکر به عنوان یه روش تلقی شد، ولی همین روش اصول حاکم داره. اصول حاکم داره. اصول رو ما معنا کردیم به چی؟ گفتیم کیفیات کاربست روش، چگونگی کاربرد روش، این به عنوان اصل ما تلقی می کردیم، اون کیفیتی که بر اون حاکم، مثل تدریج، استمرار، نمی دونم چی، امثال اینا. امر معروف نهی از منکر هم کیفیاتی داره و بعضی از اون شرایطی که بعد خواهیم گفت اونا کیفیت این روشه که مثلا رعایت اون سلسله مراتبی که بعد خواهیم گفت در فتاوا هم آمده، اون سیر تدریجی از اون مرحله به مرحله بعد به مرحله بعد، این انتقال تدریجی از یه مرحله مرحله دیگه، اینی که در لسان فقهی به عنوان شرایط به کار می رود، بعضیش حداقل اینه که به عنوان تربیتی به عنوان اصل تلقی میشه. ولی اصول حاکم برای روش ها داریم، تدریج مثلا، و ممکنه اصل های دیگه باشه. اینم در مقدمه بهش توجه بکنید. البته وارد بحث که بشیم ما به ادبیات تعلیم و تربیت هم اینا رو باز هر جایی که میرسیم بهش تذکر میدیم و توجه میدیم که اگر بخواد با این ادبیات بازسازی بشه یه تغییراتی درش پیدا میشه. اینو بعد عرض میکنیم. سر نخش رو من تو اینجا دستتون دادم که برخی از اون شرایطی گفته میشه در واقع همون کیفیات کاربرد روشه که میشه اصل. بله؟ همون مراتب دیگه، مراتب رعایت مراتب، نه بیان مراتب یه موضوعی است که ذکر میشه، رعایت اون مراتب میشه یک اصل، رعایت اون مراتب میشه یک اصل. اینم باز نکته هفتم هشتمیه که در این مقدمه ششم عرض کردیم. یک بحث دیگر هم باز اینا همه بازه هم اثر بتاییم بعضی نکات، اینه که روش هایی که در فقه میاد، چه در حوزه اقتصاد، سیاست یا مدیریت، چه در حوزه تعلیم و تربیت، این فعالیت هایی که جنبه روشی داره محکوم میشه به احکام خمسه. بعضی روش ها برای بعضی از اهدافی که حتی دینی هم هست، بعضی روش ها میشه حرام، بعضی میشه مکروه، بعضی میشه جایز، بعضی میشه مستحب، بعضی هم میشه واجب. و امر معروف نهی از منکر هم از اون روش هایی است که چند لایه‌ای است، محکوم به احکام خمسه میشه. حالا اون چه که روشن واضحش هست اینه که امر معروف امر امر و نهی از شود که داریم که الزامیه، یه جاهایی داریم ترجیحیه، انواع دیگر هم داره. اینم حالا مصادیقش، کیفیت و فرمول فقهیش ان شاء الله در جلسات آینده بحث خواهیم کرد. بنابراین اینم از اون روشهایی است که می تواند محکوم به احکام خمسه بشه. این یک مطلب. و آخرین نکته هم در اینجا، حالا آخرین نکته که امروز داریم عرض میکنیم، این است که امر معروف و نهی از منکر از روش های طول میکشه دیگه تا هفته آینده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.